آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 11 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول می سال 2022 میلادی است. We'll be right back.
133 سال پیش در روز اول می سال 1889 میلادی بر اساس تصمیم کنگره جهانی کار این روز به عنوان روز جهانی کارگر نامگذاری شد. در روز اول ماه می 1886 میلادی در شهر شیکاگوی آمریکا بیش از 40,000 کارگر تظاهراتی را برای احقاق حقوق خود برپا کردند. طی این تظاهرات کارگران خواستهای خود را مبنی بر افزایش حقوق و امکانات رفاهی و برقراری قانون عادلانه کار اعلام کردند. این تظاهرات اما توسط پلیس آمریکا به شدت سرکوب شد و تعداد زیادی از کارگران کشته یا مجروح شدند. چندی پس از این واقعه خواستهای اولیه کارگران در کنگره جهانی کار شکل قانونی به خود گرفت و از آن پس روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز هر سال در این روز مراسمی به پاس قدردانی از قشر پرتلاش و زحمتکش کارگر برگزار می شود. شایان ذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولان کشور با در نظر گرفتن قدر و منزلت کار و کارگر در آیین اسلام همواره توجه خاصی به این قشر از جامعه داشته اند. صد و بیست و شش سال پیش در روز 11 اردیبهشت سال 1275 هجری خورشیدی با قتل ناصرالدین شاه، چهارمین شاه از سلسله قاجار، یک دوره تاریک 50 ساله از تاریخ ایران به پایان رسید و زمینه برای وقوع انقلاب مشروطیت هموار شد. ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضا کرمانی، مبارز آزادی خواه، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. رضا کرمانی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی بود و با هدف رفع ظلم و ستم از جامعه ایران ناصرالدین شاه را از میان برداشت. دوره طولانی سلطنت ناصرالدین شاه از برهه‌های مهم تاریخ ایران در عهد قاجاریه محسوب می شود. در این دوره حوادث تلخی رخ داد که هر کدام از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله آنها قتل امیر کبیر، صدر اعظم کاردان و لایق ناصرالدین شاه و اعطای امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی که البته این امتیاز با قیام مردم به رهبری میرزای شیرازی لغو شد. به طور کلی میتوان گفت در دوره سلطنت ناصرالدین شاه نفوذ و مداخله بیگانگان در امور ایران به شدت افزایش یافت. چهل و چهار سال پیش در روز اول ماه می سال 1978 میلادی آرام خاچاتوریان آهنگساز ارمنی اهل شوروی درگذشت. وی در سال 1903 در نزدیکی تفلیس پایتخت ارمنستان متولد و در 19 سالگی عازم مسکو شد و به تحصیل در رشته موسیقی پرداخت. خاچاتوریان موسیقی را نزد اساتید بزرگی آموخت و به یکی از آهنگسازان برجسته شوروی تبدیل شد و شهرتی جهانی یافت. موسیقی او تحت تأثیر موسیقی سنتی ارمنی بود و در عین حال از توجه به موسیقی دیگر ملل نیز غافل نبود. این آهنگساز معروف علاوه بر رهبری ارکستر مدت‌ها مسئولیت اتحادیه آهنگسازان شوروی را بر عهده داشت. وی آهنگ‌هایی برای نمایشنامه‌ها و فیلم‌های سینمایی نیز ساخته و مهمترین اثرش رقص شمشیر است. و 18 سال پیش در روز 11 اردیبهشت سال 1383 هجری خورشیدی کیومرث صابری فومنی نویسنده و طنز پرداز معاصر ایرانی درگذشت. وی در سال 1320 هجری خورشیدی در صومعه سرا در شمال ایران متولد شد. کیومرث صابری به دلیل علاقه به ادبیات و استعدادش در سرودن اشعار طنز در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت و تا مقطع فوق لیسانس پیش رفت. مخالفت او با رژیم دیکتاتوری پهلوی باعث شد تا اشعار طنز وی رنگ سیاسی بگیرد. این طنز پرداز ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وجود آنکه مسئولیت‌هایی بر عهده داشت با نام مستعار گل‌آقا به نوشتن مطالب انتقادی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ادامه داد. از آثار کیومرث صابری می توان به برداشتی از نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر، تحلیل داستان ضحاک و کاوه آهنگر و دوره چهار جلدی گزیده دو کلمه حرف حساب اشاره کرده. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 11 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با اول می سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که گردش زمین و زمان را بر اساس نظم برقرار کرده است. سلام دوستان شنونده، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه بحث‌های مربوط به رشد شخصیتی و تربیتی افراد جامعه به این موضوع اشاره می‌کنیم که عادت‌های مختلف و نادرستی در طول زندگی در ما شکل می‌گیرند که مانع از پیشرفت و رشد می‌شوند، که از جمله آنها مقایسه کردن با دیگران است و در ادامه این بحث‌ها و امروز به شرح بیشتر آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید. به اعتقاد محققان، برخی از دلیل‌های مقایسه همسر با دیگران ریشه در تربیت کودکی دارد. ممکن است فرد در کودکی با همسالان خود مدام مقایسه شده باشد و این عمل در ذهنش نهادینه شده است. از این رو وقتی بزرگ می‌شود، او مدام شغل خود، خانه خود، پدر و مادر خود و همسر خود را مقایسه می‌کند. این فرد هیچگاه از زندگی خود، حتی ظاهری و شغل خود نیز راضی نیست و دوست دارد در هر چیزی برتر و حتی بهترین باشد. همچنین از دلیل‌های مقایسه میان همسران با دیگران ممکن است خود همسران باشند و این مشکل از طریق احساس کمبود از طرف یکی از زوجان از نظر عاطفی، جنسیتی و یا مالی ایجاد شده است. راه حلی که برای ترک عادت‌های نادرست پیشنهاد می‌شود این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنیم. وقتی دائما برای اعتبار بخشی به خود و زندگیمان به بیرون نگاه می‌کنیم، به راحتی در تله مقایسه اجتماعی می‌افتیم. بنابراین زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود نماییم. تصویرهایی که در آنجا می‌بینیم اغلب با دقت طراحی شدند تا لحظات بی‌عیب در زندگی آشفته دیگران را نشان دهد، اما باور کنیم که این عکس‌ها هیچ ارتباطی با زندگی واقعی افراد یاد شدن ندارند. حتی پژوهش‌ها نشان دادند که زوج‌هایی که مدام عکس‌های از لحظات شاد و خوشبخت خود می‌گذارند در واقعیت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی زناشویی موفقی ندارند. اما یک روش دیگر برای غلبه بر این حس و احساس ناخوشایند این است که منبع محکم از الهام باید به دست بیاوریم. اشکال ندارد یک یا دو نفر به عنوان منبع الهام در زندگیمان وجود داشته باشد. این مسئله می تواند تا حدودی هدایت بیرونی در زندگیمان را ایجاد نماید. نیازی نیست که این اشخاص مشهوری باشند. به این طریق وقت احساس ناامیدی بودن می کنیم یا مسیرمان را گم کرده ایم و ممکن است دوباره در تله مقایسه بیفتیم، می توانیم از این افراد الهام بگیریم. همچنین اگر شکرگزار باشیم در تله مقایسه نمی افتیم. اگر خود را متعهد کنیم که عمیقاً برای چیزهای خوبی که در زندگیمان وجود دارد خوشحال باشیم و آنها را هر روز به خودمان یادآوری کنیم، کمتر احتمال دارد که در دام مقایسه گرفتار شویم. هر وقت کسی یا چیزی می‌خواهد شما را دوباره به تله مقایسه بیاندازد، فوراً آن چیزهای خوب را به خودمان یادآوری کنیم. به علاوه دیدن موفقیت دیگران نباید دنیای ما را به هم بریزد. حتی اگر فکر میکنیم که آنها همان کار را انجام میدهند که ما انجام میدهیم، تلاش ها و موفقیت هایشان را به خودشان متعلق بدانید. از مقایسه کردن خود با دیگران دست برداریم، زیرا آنچه ما تجربه میکنیم با آنچه آنها تجربه میکنند تفاوت دارد. البته مقایسه کردن خود با دیگران همیشه بد نیست و بجای این که با افتادن در تله مقایسه بیهوده وقتمان را تلف کنیم، با مقایسه کردن خود با افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنیم خودمان را به آنها شبیه کنیم و فرد بهتری در زندگی باشیم. یاران همراه، شما شنونده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان هستید که در فضای مجازی نیز از طریق نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. سپاس که ما را همچنان همراهی می‌فرمایید و در ادامه برنامه نیز در خدمت شما هستیم با موضوع مانع‌های رشد شخصیتی و اجتماعی انسان که یکی از آنها بحث مقایسه کردن خود با دیگران است. شنوندگان عزیز، همونطور که در برنامه‌های گذشته نیز عنوان کردیم، یکی از کانون‌های اصلی تربیتی فرزندان و انسان‌ها خانواده می‌باشد که زمینه‌ساز تربیت درست انسان‌ها می‌شوند. در زمینه اهمیت خانواده به عنوان کانون تربیتی، مصاحبه‌ای را از تلویزیون افغانستان با خانم جمیله حسینی کارشناس امور روانشناسی با هم می‌شنویم که جالب توجه است.
خانواده ما میتونیم بگیم به مجموعه از افرادی که با هم ارتباطات خونی دارن و یا هم ندارن و زیر یک چتر با یک ایده و یک هدف کلی زندگی میکنن.
بسیار خوب. کدام خانواده را ما یک خانواده خوب گفته میتونیم برای یک طفل؟
خانواده ها را ما نمیتونیم به دو دسته فرزند تقسیم بکنیم که خانواده بد و یا هم خانواده خوب. ولی از لحاظ یک روانشناس، یک خانواده میتونه خانواده سالم و یا هم ناسالم باشه. و خانواده های سالم خانواده هایی هستند که بودهای مادی و معنوی بر اطفالشون همیشه در نظر دارن و در صدد برآورده ساختن این ابعاد نیست.
خانواده سر تربیت اطفال میتونن نقش در داشته باشن و اگر دارن چگونه؟
خانواده اولین مکتب کودک است. ایامی که ما به دنیا میاییم در یک خانواده چشم میگشاییم، یعنی اینکه خانواده میتونه بر عنوان اولین پایگاه بگیم که کودک در اونجا میآموزه، چی از لحاظ معنوی چی از لحاظ مادی، همه چیز رو در خانواده میآموزه که به عنوان نخستین پایگاه آموختاندنی و یا هم نخستین پایگاه تعلیم و تربیت کودک خانواده هست. پس ما نمیتونیم که نقش خانواده را کمتر از اجتماع بدانیم.
بسیار خوب. در بعض خانواده اطفال به دنیا میآیند و اینا فکر میکنن اینا خود به خود بزرگ میشن. پس میایم راهکارها و یا هم کارهای عمده‌ای که یک خانواده باید از سن طفولیت یعنی از سن پیدایش تا 2 سالگی برای یک طفل انجام بده. چی کارهای عمده و مهم است که باید یک خانواده در قبال طفل انجام بده؟
کودک از زمانی که به دنیا میآید بعضی سنین مشخص داره، یعنی اینکه سن وابستگی، سن وارستگی. سن وابستگی که از کدام سنین وابسته مادر میشه، مثلا از تولد الا 3 سالگی 2.5 سالگی وابسته به مادر هست و دوره وابستگی رو باید به شکل درستش بگذرونه. یعنی اینکه اگر در این دوره از طرف مادر خطای و یا هم بی‌توجهی صورت میگیره و مادر نمیتونه نیازهای اولیه کودک را حداقلش برآورده بسازه، عقده هایی در کودک شکل میگیره که در بزرگسالی به صورت خیلی نابهنجار و ناسالم در محیطی که نباید بروز داده شود بروز داده میشه و این از جمله خطاهایی است که در کودکی توسط مادر صورت گرفت.
مثلا کدام نیازهای اولیه طفل است که در زمان وابستگی طفل باید او برآورده شود؟
مثلا اولین نیاز فیزیولوژی که بدن کودک مثلا نیاز به غذا هست، اکسیژن که از هوا میگیره، یعنی باید محیط مناسب باشه. نیاز به غذا، مثلا شیری که مادر میده اگر به زمان مناسبش شیردهی یا مدوره های شیردهی صورت نمیگیره و مادر اینجا امتناع میورزه و یا بی‌توجهی میکنه، این که باید من کار دارم فعلا کار ما انجام بدم بعدش به کودک شیر میدم، یعنی اشتباه. یعنی اینکه ما به کودک غیر مستقیم همیشه پیام میرسانیم که کارهای خانه یا وظایف ما مهمتر از تو است و این را همیشه ما همیشه فکر میکنیم که طفل هست نمیدانه، در حال است که از تولد الا 6 ماهگی و از 6 ماهگی الا 6 سالگی زمایر یا ضمیر خداگاه و ناخداگاه و نیمه آگاه ما شکل میگیره و اینجاست که در بزرگسالی ما نادانسته در مقابل بعضی از عکس‌العمل ها حساسیت خیلی جدی داریم. شاید گاهی متوجه شده باشین با نمایار که بعضی افراد را میبینین در با یک بار دیدن احساس خیلی نزدیکی با اونا میداشته باشین، قسمی که گویاست سالها ایشان را دیدین، با اونا حرف زدین، میشناسین و یا هم یک شناخت خیلی عمیق از اونها دارین، در حال است که بار اول و یا هم دومتان شاید باشه و یک شناخت عجیب میداشته باشین. این همه برمیگرده به دوره های 6 ماهگی و 6 سالگی ما، یکی ضمیر نیمه آگاه ما شکل میگیره و ما در بزرگسالی را دوباره بروز میدیم. فرض میکنیم مثال دومی که مادر همیشه در قسمت خشک کردن جای کودک و در قسمت خوابانیدن کودکش خیلی بی‌توجه است. این که باید کودکش در 24 ساعت چند ساعت بخوابه، این خیلی مورد توجه قرار نمیده. این که میگه هر وقت خوابش گرفت بخوابه، هر وقت بیدارم شد بیدار میشه. در حال است که در کودکی از زمانی که ما تولد میشیم تا زمان مرگ خواب ما سیر نزولی داره. یعنی که ما در کودکی به خواب بیشتر، وقتی که سن ما بلندتر شده میره خواب ما کمتر شده میره. متوجه شده باشین در سنینی که 18 تا 25 سالگی قرار داره میگن که باید تایم خوابتان 8 ساعت باشه. این در حال است که برای کودک که در سنین 5 سالگی قرار داره برشان میگن باید 12 ساعت بخوابه، هم از طرف روز هم شب. معمولا این تقسیم اوقاتی که بر اساس استانداردهای جهانی تعیین میشه بر اساس نیازهای بدن انسان میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رساگری را به پایان میبریم و در ایام عید مبارک رمضان از همگی شما حلالیت میطلبیم و این عید عظیم و شریف را تبریک و تهنیت میکنیم و در پایان هم توجه شما را جلب میکنیم به ترانه به همین مناسبت. خداوند نگهدارتان.
عید مبارک تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده، یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. تسلیت، تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تابش فضل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آدر وادی رزوان رب، باز آدر وادی رزوان رب. عید مبارک بر شما، عید مبارک ها. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روز داران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نبی. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تابش فضل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آدر وادی رزوان رب، باز آدر وادی رزوان رب. عید مبارک شما.
خب عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان: گرانی میوه و سبزیجات در بازارهای تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. مبادله تجاری بین تاجیکستان و ایران 4.5 برابر رشد داشته است. تجارت جانبی تاجیکستان و ایران که دارای پیوندهای زبانی، فرهنگی، تاریخی و دینی است، پس از 7 سال روند کاهشی برای دومین سال پیاپی رو به بهبود نهاده است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، در 3 ماهه نخست سال جاری حجم مبادلات تجاری بین ایران و تاجیکستان حدود 67 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مانندی سال گذشته میلادی 4.5 برابر بیشتر شده است. گفته می شود واردات محصولات ایرانی به تاجیکستان و صادرات محصولات تاجیکستانی به جمهوری اسلامی ایران در ماه های ینور مارس سال جاری میلادی تقریبا برابر بوده و به ترتیب 33.5 میلیون دلار و 33.400.000 دلار اعلام شده است. پیش از این در 7 سال اخیر مبادلات کالا بین تاجیکستان و ایران بیش از 5 برابر کاهش یافته و از 300 میلیون دلار در سال 2013 به 58 میلیون دلار در سال 2020 رسیده بود. کارشناسان تاکید میکنند اگر حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ایران با همون سرعتی که در 3 ماه اول امسال مشاهده میشد رشد کند، دو کشور میتوانند تا پایان سال جاری میلادی به رقم سال 2013 بازگردند. پارلمان تاجیکستان در نشست قانون ممنوعیت تحقیق و تفتیش از بخش خصوصی این کشور را تا پایان سال 2022 تصویب کرد. قبلا این معامله رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان تاکید کرده بود که از 16 مارس سال جاری تا اول ماه ینور سال 2023 هر گونه تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی این کشور ممنوع میباشد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور هنگام پیشنهاد طرح این قانون، هدف از این اقدام را حمایت از تولیدکنندگان، اشتغال زایی، افزایش توانی بخش صنعت، جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات محصولات به کشورهای خارجی عنوان کرد. شرکت های چینی فعال در تاجیکستان برای جذب 600 نفر آزمون استخدام اعلام کردند. شرکت های چینی در دانشگاه ملی تاجیکستان با برگزاری نمایشگاه اعلام کردند که قصد دارند 600 نفر از ادبای تاجیکستان را برای فعالیت در شرکت های مشترک تاجیکستان و چینی جذب کنند. زی شومین سفیر چین در دوشنبه در افتتاح این نمایشگاه تاکید کرد که در سال گذشته 2021 حجم معاملات تجاری دو کشور به 1.7 میلیارد دلار رسید، در مقایسه با سال قبل افزایش 73% را نشان می‌دهد. همچنین چین در سال 2021 به مبلغ 210 میلیون دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری مستقیم داشته است. به گفته سفیر چین در دوشنبه، در حال حاضر در تاجیکستان 400 شرکت چینی در بخش‌های استخراج معدن، راه و نقلیات، کشاورزی، انرژی و صنایع فعالیت می‌کند. وزیر راه نقلیات تاجیکستان از تدوین برنامه 4 ساله تولید ماشین‌های برقی در این کشور خبر داد. عظیم ابراهیم گفته است که هدف از این اقدام یاری به حفظ محیط زیست، استفاده از برق ارزان قیمت و کاهش آلاینده‌ها میباشد. وی تاکید کرد که همزمان با ساخت کارخانه تولید ماشین‌های برقی، زمینه شارژ این تجهیزات و تعمیر آنها نیز فراهم خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان قبلا قانون فعالیت گمرک این کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن برای واردکنندگان ماشین‌های برقی معافیت 10 ساله از پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اجتماعی اعطا می‌شود. در حال حاضر در خیابان‌های شهر دوشنبه تعداد تاکسی‌های برقی واردات از چین مسافر جابجا می‌کنند. رئیس اتاق صنایع بازرگانی استان هرمزگان واقع در جنوب ایران تاکید کرد که ما برای گسترش مناسبات تجاری با تاجیکستان هیچ محدودیتی نداریم و می توانیم به بهترین نوع ممکن پذیرای هیئت های تجاری از تاجیکستان و اعزام هیئت تجاری از استان هرمزگان ایران به تاجیکستان باشیم. محمد رضا صفا در نشست مجازی بررسی مسائل تامینات و ترانزیت کالا بین تاجیکستان و ایران اظهار داشت که ظرفیت های استان هرمزگان ایران در جهت های تجاری، بندری، کشاورزی معدنی خیلی زیاد است و می توان فصل جدید را در تاسیس رابطه تجاری استان هرمزگان ایران با تاجیکستان ایجاد کرد. وی گفت استان هرمزگان با دارا بودن 5 قطب مهم کشاورزی در طول سال و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باقی خارج از فصل و همچنین ظرفیت دروازه‌های صادراتی نقش راهبردی در رونق تولید و اقتصاد دارد و جذب سرمایه‌گذار خارجی از اولویت‌های ما در اتاق صنایع و بازرگانی هرمزگان میباشد. راه گسترش همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و دفتر همکاری های اقتصادی شویتسریا برگزار شد. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با ریچارد شینوار معاون مدیر آژانس همکاری های اقتصادی شویتسریا دیدار گفتگو کرد. در این دو طرف ها در مورد اجرای برنامه جهانی رشد تولیدات محصولات بافندگی و پوشاک، دستاوردها و زمینه های اولویت همکاری بیشتری دو کشور پس و تبادل نظر کردند. همچنین عبدالرحمنزاده برگزاری نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و شویتسریا در زمینه اقتصادی و تجاری در سال جاری را مهم ارزیابی کرد. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در مورد همکاری سودمند دو جانبه با دولت شویتسریا در توسعه صادرات و واردات محصولات بافندگی و پوشاک، فعالیت های کمیته هماهنگی برای آسانسازی تجارت، برنامه توسعه صادرات دولت تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و ترانزیت کالا در قلمرو تاجیکستان اظهار نظر کرد. با تاجیکستان در 3 ماه نخستی سال جاری 7,300,000 دلار برق صادر کرده است. این میزان 15% یا که 2,400,000 دلار کمتر از 3 ماهه نخست سال 2021 میباشد. در این مدت حدود 5,300,000,000 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده که 5.6% بیشتر از 3 ماهه نخست سال 2021 میباشد. به گفته مسئولان شرکت دولتی برق تاجیک، تاجیکستان فقط در فصلهای پاییز و زمستان به افغانستان برق صادر میکند. افغانستان روزانه تا 40 مگاوات برق از تاجیکستان دریافت میکند. این در حالی است که شرکت برق افغانستان موصوف به برشنا الکتریک 33,000,000 دلار بابت برق به تاجیکستان قرضدار میباشد. بر اساس توافقات امضا شده تاجیکستان عهده‌دار شده است که امسال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان و 1,400,000,000 کیلووات ساعت برق به ازبکستان صادر کند. دیار نورمت و مدیر مرکز مشاوره پیش از فرستادن کارگران مهاجری تاجیکستانی به خارج در شهر دوشنبه گفت در سال جاری 500 شهروند تاجیکستان برای کار به انگلستان فرستاده خواهند شد. به گفته وی 60 شهروند تاجیکستان در حال تکمیل مدارک و دریافت رواداد سفر برای کار در انگلیس در بخش کشاورزی این کشور هستند. بر اساس گزارش اداره مهاجرت وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در مرحله اول 200 شهروند این کشور انتخاب و مدارک آنها به سفارتخانه انگلستان در تاجیکستان پیشنهاد شد. سپس مسئولان سفارتخانه به صورت برخط با شهروندان مصاحبه و 60 نفر از آنها را انتخاب کردند. به گفته مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، تسلط به زبان انگلیسی از شرایط اصلی جذب و فرستادن شهروندان تاجیکستان به انگلستان میباشد. به گفته آنها مدت قرارداد کار در انگلستان 6 ماه میباشد و پس از آن باید اتباع تاجیکستان به کشور خودشان بازگردند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. تازه اقتصاد تاجیکستان رو شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان و موضوع گرانی میوه و سبزیجات در بازارهای تاجیکستان ادامه میدهیم. وجود فرارسیدن فصل گرما و برداشت میوه و سبزیجات در بازارهای تاجیکستان، این محصولات به قیمت گران عرضه می شود. به گفته کارشناسان قیمت های بالا مانع دسترسی همگان به سبب میوه و سبزیجات می شود. گفته می شود که تعداد زیادی از میوه و سبزیجات فصلی از کشور همسایه ازبکستان وارد می شود که در ازبکستان تولید میوه و سبزیجات از طریق گلخانه‌ای خیلی پیشرفت کرده است. همچنین اکثر از خریداران منتظرند که با رسیدن میوه و سبزیجات بهاری در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان که منطقه گرمسر و منبع اصلی پرورش میوه و سبزیجات میباشد، قیمت این محصولات در بازارها کاهش خواهد یافت. نصرت الله رحمت شایف، یکی از مسئولان بازار سخاوت شهر دوشنبه، دیدگاه خود را درباره قیمت میوه و سبزیجات اینطور بیان میکند.
خوشبختانه نرخ‌ها بلند نشد، بغیر از اون که پیش از درآمدی رمضان ارد نرخ ارد شکر و روغن کمتر بلند شد. این میوه‌گی باشد همش از نرخ بودگی پاس شد. گوشت که اساسین استفاده برندگی در ماه رمضان گوشت پاس شد. یک سه نمون محصولی که از خارج وارد میشود میوه این کمتر
قیمت. از سوی دیگر عبدالرحمن حکیمزاده، کارشناس مسائل اقتصادی در تاجیکستان، دلیل اصلی گرانی میوه و سبزیجات در این کشور را اینطور توضیح میدهد.
خیوز نرخ مقصد خیلی قیمت شدگی هم نسبتی که پیش مثال یک چیز 100 میگرفتی یا 120 میگیری یا 130 میگیری. اما حساب مثال کلینتی که پستای نبودن می اومدن خرید میکردن و نرخ کم تا قیمت شدگی نمیگیرن. می بیا میگم نرخ مقصد خیلی هم پیشی نبوری نرخ میکنن.
به طور سنعی محصولاتی که در خید کشور ما استحصال می شود بالا می بردارن و نهادهای مربوطه که من در بالا قید کردم باید که نظارت رو جدی برن و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست به وسایط اخبار عامه نمی گویند این مناپولیا کردنی بعضی از ساحه های خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی می باشد که از جانب شخصان علاهیده همون نمود محصولات وارد کرده می شود و کسی نمی تواند که از بالای شکایت برد. تامین کننده اساسی فرض کردیم ارد، روغن یا شکر همون صاحب کاری هست که ای همون بازار و مناپول یعنی انحصار کرده گرفته است. البته که این معلوم هر کی نمی تواند که بازار انحصار کند، این شخصان معلوم هستند که از بالای اونها ساختارها نمی تواند که شکایت برم. برای اون که نرخ و نوا تنظیم خود رو یابد قسمه نرخ ها ارزان شود، اول باید که معیار سپریدن انداز ها کم کرده شود، چون که انداز ها خیلی بلند هستند. دویوم باید که استحصالات وطنی رشد کند. ما میلیون ها سامانی و دلار ها همه ساله برای بعضی جشن ها و اید هایی که برای ما قریب که نالازیمان صرف میکنیم، اما برای رشد صناعت استحصالات وطنی اگر همین مبلغ ها دیدا شوند من فکر میکنم که استحصالات تاجیکستان رشد میکند.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کفه هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. حسرت کش ما نیست، آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کفه هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم روز جهانی قدس در تاجیکستان و دیگر کشورهای اسلامی. رشدی 453% تجارت ایران و تاجیکستان و هلاکت یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری با عملیات شهادت طلبانه یک فلسطینی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همزمان با روز جهانی قدس، مردم مسلمان ترکیه در اقصی نقاط این کشور و مرکزیت شهر استانبول بالاپیمایی و تجمعات ضد صهیونیستی ضمن حمایت از قدس شریف نفرت خود را از رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کردند. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارای ترکیه جلب میکنیم.
روز جهانی قدس همزمان با برخی شهرهای ترکیه اینجا در استانبول. آغاز راهپیمایی ضد صهیونیستی پس از اقامه نماز جمعه از مسجد جامع فاتح تا میدان سراج‌خانه، همراه با شعارهای حمایت از فلسطین و انزجار از صهیونیست‌ها و حامیانشان.
تا آخرین قطره خون من از قدس شریف دفاع کرده و در کنار مردم فلسطین خواهیم بود.
سخنرانان از بانی و مؤسس روزی جهانی برای حمایت از قدس شریف سخن گفتند.
الله رحمتش امام خمینی باشه.
این حرکت مقدس را مرهون امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. مگر می شود ما برای رسیدن به اهدافی که رهبرمان ترسیم کردند بی تفاوت باشیم؟
و یادی از فرماندهان مقاومت، حافظان قدس و اسلام.
حاج قاسم سلیمانیه،
این میراثی است که شهیدانی چون حاج قاسم سلیمانی به ما عطا کردند و ما راهشان را با تمام وجود ادامه خواهیم داد.
الله اون روحونه شاد هستین.
همزمان میدان اولوس در مرکز شهر آنکارا پایتخت ترکیه تجمع ضد صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین.
شعاری که آخرین جمعه ماه رمضان امسال مسلمانان ترکیه برگزیدند: دنیا کدوس جونی و دیدنیشه دوام، روز جهانی قدس و ادامه راه مقاومت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان سراسر پاکستان شاهد حضور پرشور روزداران بود که برای محکوم کردن جنایت‌های رژیم کودک‌کشی صهیونیستی به خیابان‌ها آمده بودند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش پیمان رحمانی، خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد پاکستان.
فریاد مرگ بر اسرائیل مسلمانان پاکستانی در حمایت از فلسطین. سراسر پاکستان شاهد حضور پرشور روزه‌دارانی بود که برای محکوم کردن جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل به خیابان‌ها آمده بودند.
آزگیرلی امام خمینی
اومدن به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در حمایت از مظلومین جهان لبیک بگم.
آج هم یهان قدس اظهار یکجهتی کے لیے آئے ہیں.
امروز آمده ایم اینجا برای همبستگی با قدس شریف و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آماده لبیک گفتن به ندای رهبرمان هستیم.
راهپیمایان اعلام کردند در قبال جنایات رژیم صهیونیستی نباید سکوت کرد و تعرض به قبله اول مسلمانان به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
جیسا که امام خمینی نے فرمایا،
امام خمینی رحمت الله علیه فرموده بودند اسرائیل یک رژیم نامشروع است و هر کسی این رژیم را به رسمیت بشناسد به اسلام خیانت کرده است.
بیرون آمدن ما فقط برای مردم مظلوم فلسطین نیست، بلکه تلاشی برای آزادی تمام مسلمانان است.
مسلمانان پاکستانی ضمن محکوم کردن سکوت مجامع بین‌المللی در خصوص تعرض اخیر نیروهای اشغالگر اسرائیل به مسجد الاقصی بر ضرورت وحدت و همدلی برای تقویت جبهه مقاومت اسلامی تاکید کردند.
دنیا را ببین، دارم یار ببین.
معیار دوگانه جهانیان را ببینید. از یک طرف برای اوکراین این همه هیاهو می‌کنند، از سوی دیگر در مقابل جنایات اخیر در مسجد الاقصی سکوت می‌کنند.
پاکستانی‌ها در بیش از 100 شهر این کشور تظاهرات ضد اسرائیلی برگزار کردند.
مسلمانان پاکستانی یک صدا با هم ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی خواستار وحدت و همدلی میان مسلمانان برای آزادی قدس شریف شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس جمهوری ونزوئلا با مناسبت روز جهانی قدس با اشاره به اینکه بیت المقدس مسیر اتحاد میان مسیحیان و مسلمانان است برای حمایت این کشور از آرمان ملت فلسطین تاکید کرد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، در سخنرانی از طریق کانال دولتی تلویزیون ونزوئلا گفت: ایمان ما را متحد میکند، بیت المقدس ما را متحد میکند و این مسیر اتحاد میان مسیحیان و مسلمانان است. رئیس جمهور ونزوئلا افزود: بنابراین امروز حمایت و همبستگی خود با مردمی فلسطین، آرمان فلسطین، ملت‌های مسلمان و مردمی که برای آزادی‌های خیش مبارزه می‌کنند را تأیید می‌کنیم. نیکلاس مادورو بارها سیاسی توسعه طلبان رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم کرده است. ونزوئلا پیشتر در بیانیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که 25 اپریل برگزار شد، بر پایمال سازی حقوق بشر در این کشور توسط رژیم صهیونیستی تاکید کرد. خواکین پرس، معاون نماینده دائم نمایندگی ونزوئلا در سازمان ملل متحد، حمله رژیم صهیونیستی به فلسطینی نمازگزار را محکوم کرد و بر حمایت ونزوئلا از این مردم در جستجوی تعیین سرنوشت تاکید کرد. وزارت امور خارجه ونزوئلا هفته گذشته نیز در بیانیه رسمی حمله نظامی رژیم اشغالی صهیونیستی به نمازگزاران فلسطین در مسجد الاقصی را محکوم کرده بود. مراسم روز جهانی قدس با حضور شخصیت‌ها، سفیران و دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و ایرانیان مقیم در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، با روشنسازی سیاست ایران نسبت به قضیه فلسطین پرداخت و اظهار داشت حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم تحت ظلم و ستم دیده فلسطین یک سیاست کوتاه مدت و تاکتیکی نیست و این امر نه تنها ریشه در اعتقادات دینی دارد، بلکه از همه مهمتر وظیفه انسانی و بشردوستانه است که بنیان آن به فطرت و ذات هر انسانی آزاده از هر دین و نژاد باز می‌گردد. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای حل و فصل بحران فلسطین طرح دموکراتیک و عادلانه تحت عنوان برگزاری همه‌پرسی ملی در فلسطین پیشنهاد کرده است، گفت به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین اصلی خود، برگزاری همه‌پرسی در میان مردمان اصیل این سرزمین برای تعیین سرنوشت و نوی نظام سیاسی مورد نظر، تاثیرگذارترین راهکار برای حل مناقشه فلسطین میباشد. سخنگوی گمرک ایران گفت تجارت این کشور در سال 1400 هجری شمسی با تاجیکستان با گذشتن از 131 میلیون دلار رشد 453 درصدی داشته که این رشد در سه ماهه پایانی سال هجری شمسی جهش چشمگیر داشته است. سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در خصوص تجارت این کشور با تاجیکستان اظهار داشت در سال 1400 تجارت ایران با تاجیکستان 139,249 تن کالا به ارزش 131 میلیون و 38,584 دلار بود که نسبت به سال قبل رشدی 489 درصدی در ون و 353 درصدی در ارزش نشان میدهد. و افزود در این مدت صادرات ایران به تاجیکستان 124,727 تن کالا به ارزش 91 میلیون و 600,929 دلار بود که نسبت به سال 1399 رشدی 535 درصدی در وزن و 450 درصدی در ارزش را نشان میدهد. لطیفی در خصوص واردات تاجیکستان گفت در سال گذشته 14,512 تن کالا به ارزش 39 میلیون و 437,655 دلار واردات ایران از تاجیکستان بوده که با رشد 263 درصدی در وزن و 439 درصدی در ارزش همراه بود. سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد میزان تجارت ایران با تاجیکستان در سه ماهه پایانی سال 1400 هجری شمسی شتاب بیشتری به خود گرفت، به طوری که 48,958 تن کالا به ارزش 38 میلیون و 356,363 دلار صادرات به تاجیکستان و 8,364 تن کالا به ارزش 24 میلیون و 42,845 دلار واردات کالا از تاجیکستان به ایران در این سه ماه انجام شده است. افزود میزان صادرات ایران به تاجیکستان در زمستان نسبت به سه ماه پایانی سال 1390 هجری شمسی رشد 1049 درصدی در وزن و 953 درصدی در ارزش را نشان می‌دهد که واردات سه ماه پایانی سال جاری شمسی از تاجیکستان است با رشد 449 درصدی در وزن و 1046 درصدی در ارزش به همراه بود. لطیفی در خصوص کالاهای تبادل شده بین ایران و تاجیکستان گفت عمده واردات از تاجیکستان پنبه حلاجی شده بوده و اینچنین پیله گرم ابریشم، صفحات نازک ورقی، مصنوعات پلاستیکی و اشیای روی میزی هم از این کشور وارد شده است و صادرات ایران به تاجیکستان است. انواع محصولات کشاورزی، غذایی، مسائل ساختمانی، لوازم خانگی، مواد معدنی، انواع دارو و واکسن، مواد کیمیایی، شوینده ها، انواع میله و ورق های فلزی، پوشاک، کفش، لاستیک، پارچه و نخ، ظرف های شیشه ای، لوازم الکترونیکی، انواع مبل و وسایل بازی کودکان بوده است. وزیران انرژی تاجیکستان و ترکیه در نشست مجازی پیرامون ظرفیت‌های انرژی دو کشور گفتگو کردند. در نشست مجازی دلیر جمعه و فاتح دونموز در مورد توانمندی های انرژی و امکان تقویت همکاری ها در زمینه انرژی سبز در چارچوب کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ترکیه بحث و تبادل نظر شد. دلیر جمعه از وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه برای شرکت در دومین کنفرانس بین‌المللی تهیه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که 6 تا 9 ایون سال جاری 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود دعوت کرد. برای بار نخست ساکنان سه دهه فرمانداری شغلان ولایت بدخشان افغانستان با برق واردات از تاجیکستان تامین شدند. پس از پیوستن ناحیه شغلان ولایت بدخشان تاجیکستان به شبکه سراسری برق این کشور، اکنون امکان استفاده 350 خانواده افغانستانی از برق صادراتی فراهم شد. گفته می شود که به نزدیکی ساکنان یک روستای دیگری ولسوالی شغلان ولایت بدخشان افغانستان از نعمت برق واردات از تاجیکستان بهره مند خواهند شد. با منظور انتقال برق از تاجیکستان به ولایت بدخشان افغانستان، خطی 110 کیلوواتی انتقال برق به طول 19.5 کیلومتر با نصب 88 تیر برق و با خرج نزدیک به 4 میلیون دلار ساخته شد. بر اساس قرارداد امضا شده تاجیکستان عهده‌دار شده است که امسال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر راه شهرسازی ایران در پایان سفر به مسکو از تحول جدی در همکاری های ایران و روسیه در حوزه راه و نقلیات خبر داد. همکارم سید علی داروبی از مسکو در این زمینه گزارش می‌دهد.
پایان سفر وزیر راه و شهرسازی کشورمان به مسکو و حصول توافقاتی در حوزه های مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل.
ما در واقع توافقنامه بسیار خوبی دست پیدا کردیم، هم در بخش دریایی، در کنارش توافقنامه حمل و نقل راهروی هم اون کار انجام شده و دو اینا هم این توافقنامه همه داره زمان‌بندی مشخصی است، یعنی مثلا مشخصا کی راهرو راه میفته. و این اتفاقات خیلی خوبی افتاد که هم در زمینه هوایی ما دو توافقنامه امضا کردیم. مجموع سفر بسیار خوب بود در حوزه حمل و نقل به خصوص.
رستم قاسمی در دیدار با ویتالی ساوالیف وزیر حمل و نقل روسیه موافقتنامه جامع همکاری‌های حمل و نقل را امضا کرد. با اولگ بلازاروف مدیر عامل راه آهن سراسری روسیه طرح‌های مشترک ریلی را مرور کرد و در مذاکره با ایریک فایزولین وزیر ساخت و ساز روسیه خواستار فعال شدن کارگروه مشترک همکاری‌های دو کشور شد.
اساس کار روابط دیپلماسی اقتصادی ترانزیت و حمل و نقله که خوشبختانه در این سفر زیر ساخت و زیربنای بسیار خوبی شکل گرفت.
ما ظرفیت خیلی بالایی داریم، این نیازمند این بود و هست که ما در بحث هم ترانزیت به معنای خط انتقال و هم به معنای تجهیزات و امکانات ترانزیتی حرکت جدی رو انجام بدیم. خوشبختانه با سفر وزیر محترم راه و شهرسازی ما جناب آقای مهندس قاسمی گام‌های بسیار خوبی برداشته شد.
حاصل 2 روز مذاکره و رایزنی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی با مقامات روسی در مسکو به دست آمدن توافقاتی بود که میتواند همکاری‌های دو کشور در حوزه حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی و هوایی را متحول کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همایش ایرانشناسی در ژاپن با حضور اندیشمندان ایرانی و ژاپنی برگزار شد. همایش ایرانشناسی در ژاپن که به صورت مجازی و حضوری با مشارکت بنیاد ایرانشناسی، بنیاد سعدی و بخش دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. ایرانشناسان ژاپنی و ایرانی در مورد بررسی چالش‌های فراروی ایرانشناسان سخن گفتند. بر اساس این گزاره، ایرانشناسان ژاپنی با حضور در محل سالن فردوسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو و همچنین شخصیت‌های ایرانی نیز با حضور در بنیاد ایرانشناسی در ایران سخنان خود را در این نشست و برای شرکت کنندگان از طریق فضای مجازی بیان کردند. در حاشیه نمایش، نمایشگاه اساسی 120 سند از سندهای تاریخی روابط دو جانبه ایران و ژاپن به همراه تصویرهای از نمایشگاه ایران نیز زیبا برپا شد. همچنین یک دست‌نوشته 800 ساله که کشتی نوردان ایرانی در بندر زیتون با یا همان کوانژو در چین که به یک راهب ژاپنی داده اند نیز به نمایش گذاشته شده است. یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی بامداد روز شنبه بر اثر شلیک دو فلسطینی مسلح در شمال کرانه باختری به هلاکت رسید. ارتش رژیم صهیونیستی بامداد روز شنبه از تیراندازی در نزدیکی شهرک سرنشینی اریل در شمال کرانه باختری خبر داد. بر اساس گزارش شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این تیراندازی یک نگهبان امنیتی شهرک اریل با شلیک دو فلسطینی مسلح کشته شد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این حادثه امنیتی در شهرک اریل پایان نیافته و نیروهای امنیتی این رژیم به دنبال عاملان هستند. نیروهای اشغالگری صهیونیستی پس از این حادثه اقدام به بستن ورودی منطقه سلفید کردند. حزب الله لبنان عملیات مواردان فلسطینی در شهرک صهیونیستی اریل را ستود. دو مورد فلسطینی همونطور که در خبر قبلی گفتم در عملیات یک نگهبانی شهرک صهیونیستی نشین اریل در شمال کرانه باختری را دور نو و ضرب تیر به هلاکت رساندند. حزب الله لبنان در بیانیه که روز شنبه منتشر کرد اعلام کرد عملیات اریل ثابت میکند که ملت فلسطین راه مقاومت و مبارزه را تا آزادی سرزمین خود و تحقق پیروزی کامل در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه خواهد داد. در بیانیه حزب الله آمده است عملیات قهرمانانه اریل بیانگر عزم جدی مردم قومی فلسطین برای مقابله با اشغالگران صهیونیست و دفاع از خود و مقدسات با تمام امکانات و ابزارهای موجود است. حزب الله لبنان تاکید کرد عملیات اخیر و عملیات های قهرمانانه بیش از آن پاسخ مجاهدان به همه حملات و یورش های صهیونیست ها و شهرها و محله های فلسطینی هم بود که نشان می دهد که مقاومت فلسطینی ها تا آزادی سرزمین کامل فلسطین ادامه خواهد یافت. منابع عبری اعلام کردند که 15 صهیونیست در عملیات های یک ماه اخیر فلسطینی ها به هلاکت رسیدند. نظامیان رژیم صهیونیستی هر روز با بهانه های مختلف با حمله به مردم مظلوم فلسطین آنها را به شهادت رساندند یا مجروح و یا بازداشت میکنند. فلسطینیان نیز در پاسخ به این جنایت های رژیم صهیونیستی عملیات ضد صهیونیستی را انجام میدهند. با گزارش روز شنبه وبگاه صهیونیستی واینت جدا از عملیات روز جمعه در شهرک اریل در کرانه باختر رود اردن که بلاکت یک نظامی صهیونیست سبب شد، در ماه اپریل جاری در جریان چهار عملیات دیگر 14 صهیونیست نیز به هلاکت رسیدند. این در حالی است که عملیات های مقاومتی فلسطینی ها در ماه جاری میلادی بیشتر در اراضی 1948 رخ داده که برای مقام های امنیتی رژیم صهیونیستی حادثه بی سابقه به حساب می آید. مردم افغانستان با خرید میوه شیرینی و خوشبار به استقبال عید سعید فطر رفتند. در این زمینه همکارمون بهنام یزدانی از کابل گزارش می دهد.
برای مردم افغانستان عید سعید فطر جایگاه خاص خودشو داره. بازارها حسابی شلوغ می شود. انواع آجیل و خشکبار یا به قول افغانها میوه خشک به بازار می آید.
از خود افغانستان است.
همین از افغانستانه.
بله.
شما چی وردید برای فروش؟
یا سیمیان است، دال است، یه از افغانستان است، از قندار میاریم، ولایت قندار. یه انجیرا تازه می باشه، ایر با تار می بافن.
مردم از روزها قبل شروع به خرید برای عید سعید فطر می کنند.
عید از ما همین عید رمضان و عید شما با وجودی که در نوروز زیاد علاقمند نستیم. ما در ایران بودیم، ما شما خیلی خوش هستیم. 5 سال اونجا کرد فامیل بودیم. عید از ما عید قربان و عید روزه از یک شلوک می باشیم. عید ما همین عید است.
مردم می گویند فقر و بیکاری به سراغشان آمده است، اما به آینده امیدوارند.
خیر است، میوه خوش که در دیگه سالا که اگه 2 کیلو می گرفتن امسال نیم کیلو می گرن. مقصد تجدیدش می کنن.
زور ما نمی رسه، می بینیم دل ما میشه، زور ما نمی رسه که ما بیادر خریداری کنیم. مثل ما واره به میلون ها نفر است.
فقط بازارها شلوغ نیست، روزهای خیاط ها هم این روزها داغ است. معمولا خیلی ها لباس تازه سفارش می دهند.
پیشا پیش عید سعید فطر بر تمام هموطنان عزیز و مردمایی که اهل اسلام هستند، بر از اونا، بر کسانی که در خارج زندگی میکنن و کسایی که ایرانیان که تمام ملت اهل اسلام برشان تبریک میگویم از صمیم قلب.
تعطیلات عید فطر در افغانستان 3 روز است. خیلی ها در این ایام در داخل افغانستان به سفر می روند.
خانه دوستان قراب کسی کسی که خصومت مثال کدام حساب خفگی و خفقان باشته خانهشان میریم، ولی از حیلات میکنیم، دیدن میکنیم. حساب
کسی هم که ناراحتی دارید میرید خونش؟
میری خونش، بله میرم خونش. اگر دارم میریم امید از رو مزد خواهی میکنیم، اگر چه که باشه مزد خواهی میکنیم.
عید سعید فطر برای مردم افغانستان آنقدر مهم است که در سالهای گذشته در این ایام طرفهای درگیر سلاح را بر زمین می‌گذاشتند و عید را جشن می‌گرفتند. تفاوت عید سعید فطر امسال با عیدهای 20 سال قبل در افغانستان خروج اشغالگران از این کشور است.
شلوغ‌ترین روزهای بازارهای افغانستان معمولا همین چند روز مانده به تعطیلات عید فطر است. مردم هم با وجود این شلوغی‌ها تقریبا بدون هیچ مشکلی خریدشون را انجام میدن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از آغاز آموزش نیروهای اوکراینی در پایگاه‌های آمریکا در آلمان خبر داد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، اظهار کرد که پنتاگون آموزش نظامیان اوکراینی برای استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی را در آلمان آغاز کرده است. کربی که در کنفرانس خبری پنتاگون صحبت می‌کرد، افزود این آموزش‌ها در راستای استفاده از توپخانه‌هایی است که پیشتر در جاهای دیگر انجام شده بود. سخنگوی پنتاگون افزود آموزش‌ها در آلمان همچنین شامل استفاده از پایگاه‌های راداری جدید و زره‌پوش‌ها می‌شود که پیشتر در بسته یاری‌های نظامی آمریکا با اوکراین در نظر گرفته شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نفر اول پیشین تنیس جهان از سوی دادگاه در بریتانیا به 2.5 سال زندان محکوم شد. باریس بکر که سابقه قهرمانی در 6 مسابقه کلاه بزرگ و حضور در رده نخست تنیس مردان جهان در کارنامه خود دارد، از سوی یک دادگاه بریتانیا به خاطر اتهامات مربوط به ورشکستگی در سال 2017 به زندان محکوم شد. بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه، این اسطوره 54 ساله و آلمانی تنیس 12 میلیون دلار بدهی دارد. در این دادگاه مشخص شد که بکر پس از ورشکستگی در سال 2017 صدها هزار پوند را از حساب تجاری خود به حساب دیگر، از جمله حساب همسر کنونی و همسر سابق خود، منتقل کرد تا از عواقب ورشکستگی فرار کند. او پیش از این در آلمان هم به دلیل مخفی کاری در اسناد مالی به 2 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. سامانه معروف ترانسفر مارکت نیز به بررسی مؤثرترین بازیکنان شاغل در لیگ‌های معتبر اروپایی پرداخت که نام مهدی طارمی نیز در میان بدترین‌ها دیده می‌شود. ستاره ایرانی پارتو توانسته است با اثرگذاری مستقیم بر روی سیویا گل تیمش در رده هفتم قرار بگیرد. در این لیست کلیم امباپه مهاجم پاریسی‌ها با ثبت 37 گل در رده نخست قرار دارد. پس از او به ترتیب لواند فیکس و بنزما با 36 گل، دنیز اوندو و محمد صلاح با 35 گل و اون کنکو با 32 گل بازیکنان هستند که بالاتر از مهدی طارمی قرار گرفتند. شاد و فیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت با موضوع تاکید وزیر کارهای خارجه روسیه بر ضرورت بررسی فعالیت آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا در قلمرو اوکراین. سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، روز جمعه در مصاحبه اظهار داشت که باید در خصوص فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در اوکراین تحقیقات انجام شود. و تاکید کرد برنامه‌های آمریکا در زمینه بیولوژیک علت مخالفت این کشور با پیشنهاد روسیه در خصوص کنترل تسلط بیولوژیکی را مشخص می‌کند. درخواست وزیر کارهای خارجه روسیه درباره لزوم تحقیقات راجع به آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در اوکراین و نیز دلیل مخالفت واشنگتن با کنترل تسلط بیولوژیک نشانگر ماهیت ضد انسانی اقدامات واشنگتن در زمینه توسعه تسلیحات بیولوژیک در دیگر کشورها با هدف استفاده از آن بر علیه دشمنان و رقیبان خود میباشد. در جریان حمله روسیه به اوکراین با تصرف بعضی مناطق که در آن آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا مستقر بودند، جهت‌های ناشناخته از ماهیت فعالیت این مرکزها به ویژه تولید انواع عامل‌های بیماری‌زا که با بودجه و حمایت‌های وزارت دفاع آمریکا فعالیت داشتند افشا شد. وزارت دفاع روسیه در اول‌های ماه مارس سال جاری اعلام کرد که سندهای از کارکنان آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در اوکراین به دست آمده که نشان می‌دهد کیف در تلاش نابودی فوری سندها راجع به برنامه بیولوژیکی نظامی این کشور بوده که زیر نظر وزارت دفاع آمریکا در حال اجرا بوده و پنتاگون هم نگران درز این اطلاعات بوده است. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد میگوید اوکراین با حمایت مستقیم وزارت دفاع آمریکا در حال اجرای طرحهای خطرناک در چارچوب برنامه بیولوژیکی نظامی است. این فعالیت در خاک اوکراین و در نزدیکی مرزهای غربی روسیه رخ داده است. تهدید جدی واقعی برای امنیت بیولوژیکی روسیه و منطقه میباشد. با وجود شواهد انکارناپذیر درباره فعالیت‌های ویرانگر بیولوژیکی آمریکا در اوکراین، اما واشنگتن همچنان مدعی نادرست بودن این اطلاعات میباشد. افشای اقدامات آمریکا در کمک به اوکراین در زمینه توسعه تسلیحات بیولوژیکی نشانگر ماهیت و اهداف واقعی و غیر انسانی واشنگتن در زمینه ساخت انواع عامل‌های بیولوژیک در اوکراین در پوشی همکاری‌های دفاعی بین آمریکا و اوکراین بوده است. وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده است که واشنگتن هیچ آزمایشگاهی در اوکراین ندارد، در حالی که شواهد نشان می‌دهد پنتاگون به صورت مستقیم این آزمایشگاه‌ها را مدیریت می‌کند و پیمانکاران مرتبط با آن نیز طرح‌های مرتبط با عوامل بیولوژیک را اداره می‌کردند. اسناد و مدارک نشان می‌دهد که واشنگتن پس از فروپاشی شوروی توجه خاص به ایجاد آزمایشگاه‌های تسلیحات بیولوژیک در کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی ایجاد شدند داشته است. با وجود اینکه آمریکا عضو کمیسیون تسلیحات بیولوژیک می‌باشد، در سال 1972 این کمیسیون تأسیس شد، در سال 1975 به اجرا درآمد، اما عملاً واشنگتن پیشگامی گسترش انواع مختلفی سلاح‌های بیولوژیکی در جهان میباشد. ضمن اینکه محل این آزمایشگاه‌ها به ویژه آن دسته که در کشورهای نزدیک به روسیه و چین قرار گرفتند، در واقع برای ایجاد تهدیدهای بیولوژیکی علیه دو رقیب اصلی بین‌المللی آمریکا صورت گرفته است. وجود آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در نقاط مختلف جهان نشانگری بی‌اعتنایی واشنگتن به حیات انسانی در کره زمین و تلاش دائمی این کشور به منظور ساخت تسلیحات کشتار جمعی میباشد. این مسئله که واشنگتن با وجود شواهد و مدارک انکار ناپذیر باز هم روی کرد رد و انکار را درباره آزمایشگاه بیولوژیکی خش در اوکراین در پیش گرفته است، نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی خود به خوبی از ماهیت ویرانگر و بسیار خطرناک فعالیت‌های بیولوژیک که در این مرکزها صورت می‌گرفته است آگاه بوده و به همین دلیل به هیچ عنوان ارتباط پنتاگون با این آزمایشگاه‌ها را قبول نمی‌کنند. لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین‌المللی مجلس دومای دولتی روسیه تاکید کرد مسکو بارها هشدار داده که آزمایشگاه‌های بیولوژیکی ایالات متحده و دور از اهداف اسلامیست در تعدادی از کشورهای استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی از جمله اوکراین، گرجستان، مولداوی، قزاقستان مستقر هستند. اکنون نقص آشکاری تعهدات بین‌المللی واشنگتن و کیف در مرحله نخست در خصوص کنونسیون منع تسلیحات بیولوژیک مشخص شده است. پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری مراسم روز جهانی قدس در تاجیکستان و دیگر کشورهای اسلامی، رشد 453% تجارت ایران تاجیکستان، و هلاکت یک نیروی امنیتی رژیم اشغالگر صهیونیستی در شمال کرانه باختری با عملیات شهادت طالبان یک فلسطینی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من پردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چشم تو را مانم تا عشق من.